چه گوهری
خدایا بر من این نعمت را ارزانی دار که بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلا یافتن و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.
پیشا پیش التماس دعا دارم در این ساعت و در این لحظه ها سوره تین آیات 1-8، سوره علق آیات 1-14، قاری محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك.
اذان ظهر به افق تهران، مؤذن استاد محمد قفاری.
حي على خير الأعمال، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما هموطنای عزیزم رو دارم. لطفاً موقعی دعا کردن من و همکارانم رو هم فراموش نکنید. صدای ما رو از استودیو پخش رادیو تهران میشنوید و در این لحظه گفتاورد تقدیم شما میشه.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی تهران و برنامه گفتاورد. من امیر دبیری مهر هستم و با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. اگر شنونده ما هستید یا بودید در برنامه گفتاورد، این رو اطلاع دارید که تلاش میکنیم کمتر به موضوعات سیاسی در برنامه گفتاورد بپردازیم، مگر اینکه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه یا بشه اون رو از منظرهای علمی و تخصصی و متفاوتی مورد بحث و بررسی قرار داد. در برنامه امروز با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و به ویژه در چند روز اخیر در ایالات متحده آمریکا و پیرامون دونالد ترامپ افتاده، درباره ترامپ یا ترامپیزم صحبت می‌کنیم. مقدمه کامل‌تر رو می‌ذارم برای بعد از معرفی کارشناس محترممون و گفتگومون رو با ایشون آغاز می‌کنیم. جناب آقای دکتر رسول بابایی، تحلیلگر و کارشناس برندهای سیاسی، در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردند. آقای دکتر بابایی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. متشکرم از لطف شما.
آقای دکتر بابایی، من فکر میکنم قبل از روی کار اومدن ترامپ، من و شما در خانه اندیشمندان علوم انسانی یک همایشی شرکت کردیم و اونجا هم پیشبینی شد که ترامپ پیروز میشه. خیلی کم هم باور میکردن، اگر یادتون باشه.
بله.
مخاطبا
سال 2016
دقیقاً. بله، مخاطبا میگفتن شما دارید رو هوا حرف میزنید، مثلا بعید ترامپ پیروز بشه. اما خب این شما با یک تحلیل و استدلالایی گفتید که پیروز میشه و در این انتخابات اخیر هم پیش بینی کردید که ترامپ شکست میخوره و بایدن پیروز میشه و باز این اتفاق افتاد. این پیش بینی شما که مبتنی بر در واقع مطالعات دقیق شما هست، از کجا سرچشمه میگیره؟ آیا مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی جامعه آمریکاست یا مبتنی بر عملکرد دولت ترامپ هست؟ خب قبل از سال 2016 که ترامپ عملکردی نداشت. به نظر میاد جنبه جامعه شناسی سیاسی در آمریکا و زمینه‌های اجتماعی در آمریکا خیلی قابل مطالعه است. به همین خاطر بحث رو از اینجا شروع کنیم. شما زاویه دیدتون نسبت به ترامپ چیست و چگونه است؟
ببینید، من در اردیبهشت سال 94 یعنی سال 2016 موقعی که هنوز ترامپ داشت در بین جمهوری خواه ها رقابت میکرد و کم کم داشت برنده حزب جمهوری خواه میشد، از منظر کمپین شناسی و استراتژی های رقابتی که کمپین ترامپ داشت و نحوه رفتار و حضور و اجرای خودش در عرصه رقابت ها، سخنرانی ها، مناظرات، احساس کردم که این کاندیدای متفاوت سال 2016 ترامپ هست و به دلیل ویژگی های برند شخصی که داشته و در طول زمان شکل داده بوده احتمال بردش بالاست، چون رقیب اصلیش هم در اون موقع هیلاری کلینتون تقریبا مشخص شده بود و معلوم بود که هیلاری کلینتون اون انرژی و شادابی و قدرتی که کمپین برای برنده شدن داره رو نداره و اگر شخص متفاوتی مثل ترامپ حاضر بشه با این استراتژی های رقابتی که داره، با توانی که در اجرا و مناظره و این رقابت ها داره، احتمال بردش بالاست و این به دلیل اون برندیه که شکل داده بوده و کمپینی که ایجاد کرده بود. ببینید، شما چند تا رویکرد هست به یک رقابت های انتخاباتی. رویکرد جامعه شناسی که بسترهای اجتماعی رو بررسی میکنه، مسائل طبقاتی رو، شکاف طبقاتی، شکاف های دیگهی که توی جامعه هست و جنبش هایی که خورده جنبش هایی که در جامعه هست، بر اساس اینها تحلیل میکنه که روندها به چه سمتی میره یا انتخابات چه نتیجه خواهد داشت. یک تحلیل هم از منظر کمپینه و رقابت هاست که شما با هرچند که به جامعه شناسی و در واقع اون طیف رای دهنده ها و علایقشون و ویژگی هاشون توجه میکنه، ولی تمرکزش رو بیشتر میذاره روی توان کمپین ها برای رقابت، توان کاندیدایی که حاضر میشه و پیامی که طراحی کرده و چگونگی رسوندن این پیام. توی 2016 این اتفاق رو ترامپ رقم زد که برخلاف 2016 اتفاقا 2020 من احساس کردم با تحلیلی که داشتم کمپین ترامپ ضعیفه و در عکس اون کمپین بایدن خیلی خوب شکل گرفته. قشنگ معلومه که چجوری اون پایگاه رأی خودش رو داره فعال میکنه، شخصیت رقیب خودش رو خوب شناخته، شخصیت کاندیدای خودش رو خوب شناخته و این رقابت رو به سمتی پیش میبره که بتونه برنده بشه.
یعنی آقای دکتر بابایی، به طور دقیق تر اینطوری پاسخ بدید که در سال 2016 مردم آمریکا چه چیزی رو در ترامپ دیدن و او رو انتخاب کردن و در سال 2020 چه چیزی رو دیگه در او ندیدند که او رو حالا به نوعی کنار زدن؟ هرچند بالاخره یک جامعه بالایی یا یک رأی بالایی همچنان پشتوانه ترامپ هست و اتفاقا اصل بحث ما تو بخش بعدی اینه که آیا با پایان ترامپ ترامپیزم هم در آمریکا تمام میشه؟ یه خورده عینی تر اگه بخوام سوالو مطرح کنم، ما از شر ترامپ داریم راحت میشیم، آیا از شر ترامپیزم هم راحت میشیم؟ آیا امکان بازگشت ترامپ یا ترامپیزم وجود داره؟ شاید اصلا ترامپ نباشه، یک کس دیگری باشه. میخوام از این زاویه بیشتر صحبت کنیم.
بله، ببینید، سال 2016 بعد 8 سال ریاست جمهوری اوباما، جامعه آمریکا در آستانه تحول و تغییر قرار داشت. این به دلایل جامعه شناختی، به دلیل ظرفیت‌هایی که هر جامعه داره، این می‌طلبه که حتی یک دولت 8 ساله‌ای، حتی خیلی موفق هم باشه که تحلیل‌ها این بود که دولت اوباما موفق بوده، دنبال تغییر هستن، جامعه بر اساس اون پتانسیل های درونیش
بله.
دنبال این هست که یک تحولی رو رخ بده. به خاطر همین هست که توی مثلا آمریکا شما در واقع دوره های 8 ساله دموکرات ها دارید، بعد 8 سال جمهوری خواه ها، و این به تناوب تکرار میشه، حالا احیانا استثناءی وجود داشته باشه. حتی تو جامعه خود ما هم همینطوره. شما یعنی یه جناحی یه دوره 8 ساله حاکم هست، کم کم جای خودش رو در انتخابات شورای شهر، مجلس یا ریاست جمهوری
عوض میکنه.
مگر اینکه یک دولتی خیلی قوی باشه و مگر اینکه کاندیدای اون جناحی که حاکم بوده قوی عمل بکنه، مثل اتفاقی که بعد از ریگان افتاد. ریگان وقتی 8 سال حاکم بود، بعد خودش معاون اول خودش جورج بوش پدر رو
بله.
در واقع به عنوان رئیس جمهور جای خودش قرار داد، نه اینکه قرار داد، منظور
جمهوری خواه 12 سال حاکم بودن.
من احساس میکردم که هیلاری کلینتون اون پتانسیل لازم شخصیتی رو برای اینکه بتونه حامل یک این انرژی و شادابی باشه که بتونه رقابت رو ببره نداره. اشکالاتی هم توی کمپینش بود که این رو منجر شد به شکستش. پیام درستی طراحی نکرده بود، پیام رو حول خودش چیده بود، یعنی به عنوان قهرمان میخواست خودش رو به مردم معرفی بکنه و اشتباهات اینجوری داشت. توی مناظرات قوی عمل نکرد، توی رقابت ها مشکلاتی داشت و شکست خورد. از اون طرف یه شخصی وارد انتخابات شده بود که از لحاظ شخصی خارج از چارچوب‌های نظام سیاسی آمریکا بود، هیچ وقت سابقه سیاسی، عملکرد سیاسی نداشت و برخلاف اون در حوزه شخصی و خصوصی به عنوان یک شخص موفق و برنده خودش رو معرفی کرده بود، یه برندی که همیشه برنده بوده و
بله.
در واقع راه برنده شدن رو هم میخواست که در طول زمان به عنوان معلم و آموزگار برنده شدن معرفی میشد. حتی خیلی از این اساتید موفقیتی که توی آمریکا فعال هستن، بعضی وقتا میبینی که خودشون رو شاگرد ترامپ معرفی میکنن یا همکارش، یا ترامپ رو به عنوان شخصی معرفی میکنن که همون چیزهایی که در حوزه برنده شدن رو مطرح میکنه در عرصه عمل هم تحقق بخشیده و تونسته که به عنوان یه شخص برنده معرفی بشه به
خب اینا وجه تمایز ترامپ شد که منجر به پیروزیش در سال 2016 شد.
در واقع به جامعه آمریکا گفت که این مسیری که سیاسیون دارن میرن مسیر شکسته و من این مسیر رو میتونم تغییر بدم و همونطور که خودم برنده بودم و یکی از ویژگی هایی که مطرح بود در شخصیت و برند ترامپ این که از شکست پیروزی می ساخته، از وقتی هم که شکست خورده بوده دوباره با قدرت بالاتری در واقع برمی خواسته، نشون داد که من میتونم جامعه آمریکا رو به سمت خب. پیروزی ببرم.
الان همین که شما گفتید و جمله جالبی هم هست، دو تا دیدگاه در مورد امروز وجود داره. یه دیدگاه این استش که ترامپ از شکست‌ها پیروزی می‌سازه و این یه خطره، یعنی اینکه شکستش از جو بایدن در انتخابات اخیر می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای یک پیروزی دیگه، که مثلا بحث اینه که 2024 دوباره بیاد یا یک جنبش اجتماعی رو هدایت بله. کنه. این یه مسئله است. اما اتفاقاتی که در حمله به کنگره آمریکا رخ داد و 5 نفر دست کم کشته شدن و این بحثایی که الان هست که باید استیضاح بشه، باید در واقع محدود بشه که دیگه نتواند نامزد ریاست جمهوری بشه یا حقوق مادام العمرش قطع بشه به عنوان رئیس جمهور آمریکا، اینها این نشون میده که این بحث اینه که ترامپ اخلاق شکست رو هم بلد نیست و رفتارش رفتار یک آدم حرفه‌ای نبوده. به نظر شما کدوم از این دوتا گزینه به واقعیت نزدیک‌تره؟
من احساس می‌کنم که در واقع تحلیل‌های روانشناسا هم نشون میده که ترامپ در عین اینکه شخصیتاً در زندگی خصوصیش و حتی در حوزه سیاسی هم برنده بوده، دوچار یک سری مشکلات روانی هم هست.
خب.
اختلالات روانی داره که اتفاقاً این اختلالات روانی در عرصه تجارت یا حتی در عرصه سیاسی میتونه کمک بکنه به شخص برای پیروزی.
میشه بیشتر
برای مثال خودشیفتگی. خب تحلیل های روانشناسان نشون میده که ترامپ دچار خودشیفتگیه، از نوع شاید بدخیمش هم هست.
بله.
ببینید من یه نکته ای رو حالا طنزآلودم هست عرض بکنم. خیلی از سیاستمداران آمریکایی و غیر آمریکایی دچار اختلالات روانی هستن که امکان داره که در زندگی خصوصیشون حتی مشکل ایجاد بکنه، ولی در زندگی اجتماعی و سیاسیشون بهشون کمک بکنه برای پیشرفت، برای برنده شدن. یه شخص خودشیفته که خودش رو بالاتر از هر کسی میدونه، به دلیل این انرژی که این اختلال بر وجودش میدمه، باعث میشه که در عرصه رقابت‌ها بهتر عمل بکنه و موفق بشه، در چه در تجارت چه در سیاست. این اشخاص خودشون رو همیشه برنده قلمداد میکنن، شکست رو نمیتونن بپذیرن. من احساس میکنم که ترامپ این عمل کرده اخیرش در عدم پذیرش شکست و این اتفاقاتی که در کنگره افتاده ناشی از طراحی و استراتژی و در واقع یک آینده نگری نیست، برای راه اندازی جنبش نیست. شاید بتونه از همین هم یه جنبشی بسازه و یه فرصتی ایجاد بکنه، ولی بیشتر از این اختلال روانی که نمیتونه شکست رو بپذیره و قبول نمیتونه بکنه که من شکست خوردم و این رو به تقلب و در واقع ضعف در انتخابات و اینجور چیزها نسبت میده. و
از شما نقشش رو در همین اختشاشات اخیر در آمریکا کمرنگ نمیدونی؟
بله کمرنگ نیست،
ناشی از همون اختلال روانی و عدم پذیرش شکسته. بله.
من یه موضوعی رو میخوام اینجا مطرح بکنم، اون ساختار سیاسی آمریکاست.
خب
که که ویژگی‌های پیچیده‌ای داره. از یک طرف فضا رو فراهم می‌کنه که شخصی مثل ترامپ بر سر کار بیاد.
دقیقاً
4 سال این رو تحمل می‌کنه، حتی از پتانسیل‌ها و انرژی این شخص برای در جهت منافع ملی خودش استفاده می‌کنه و البته آسیب‌هایی هم می‌بینه، جامعه آسیب هم می‌بینه.
بله.
ولی این ساختار به این شخص یه جایی اجازه نمیده که از چارچوب‌های خارج بشه.
دقیقاً.
یعنی چی؟ یعنی در زمانی که قرار هست برنده انتخابات رو معاون رئیس جمهور معرفی بکنه، این شخص در چارچوب خواست رئیس جمهور و ترامپ عمل نمی‌کنه و منافع ملی رو و چارچوب‌های قانونی رو رعایت می‌کنه. یا دادستان‌های عالی آمریکا، در واقع دادگاه‌های عالی و دیوان عالی که بیشترشون مثلا شاید گماشته ترامپ هم هستن، در چارچوبی که اون دوست داره عمل نمی‌کنن و این چارچوب‌ها و اجازه نمیدن که این موضوع برای تبدیل بشه به بحرانی. ترامپ بعد این اتفاقات کنگره به دلیل همین ویژگی‌ها تنها شده. حتی سرسخت‌ترین هوادارانش در جمهوری خواه ها دیگه رهاش کردن، چون احساس میکنن که خطوط قرمزی رو رد کرده که این دیگه به چارچوب های نظام لطمه میزنه. این نظام سیاسی نه اینکه نظام بی عیب و نقصی باشه، نظام پر عیب و نقصیه.
بله.
که باعث میشه شخصی مثل ترامپ بیاد.
بله.
ترامپ بیاد و جامعه رو به شدت قطبی بکنه، قطبی خطرناک. بله. دو قطبی خطرناکی که خب سالهای سال ادامه خواهد داشت. بله. ببین ترامپ شکست خورده، ولی توجه داشته باشیم با دومین رای تاریخ آمریکا. یعنی در کل رقابت‌های انتخاباتی بالاتر میزان رأی رو آورده،
حدود 75 میلیون،
74 میلیون.
خب حالا اتفاقا من بحثم همین جاست آقای دکتر بابایی. ببینید آنچه که امروز ما داریم میبینیم این هستش که این نظام سیاسی در آمریکا داره شخص ترامپ رو حذف میکنه.
بله.
بستن حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی.
بله.
با وجودی که چند روز به پایان دولتش و حکومتش مونده، دنبال این هستن که استیضاحش بکنن، مصرم هستن که این استیضاح صورت بگیره یا استناد به متمم قانون اساسی بکنن که ایشون رو کلن محروم کنن از تصدی مسئولیت‌های حکومتی. خب بحث خود ترامپ به یک فرض اینه که تمام شده است، اما نکته‌ای که شما گفتید همین، این رأی بالایی که آورده و الان یک اپوزیسیون قوی اجتماعی داره در آمریکا، آیا در ایالات متحده آمریکا این مسئله نشون دهنده آبستن بودن جامعه آمریکا برای دو قطبی‌های اجتماعی و در واقع حالا برخی